این یه درسی است برای ما که این عالم رو تکراری نبینید. دائما شأن‌های تازه است. در هر جلوه الهی 100,000 اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه. پایان نداره. به قول فرنگی ها گفتن که این طبیعت دیتیل تا بی نهایت داره. هرچی شما میکروسکوپتون رو بزرگتر بکنید باز میبینید که چیزهای دیگه توش هست. هیچ وقت سفید نمیشه که مثلا بگید که تموم شد. زمین است. قالی یه مقداری نقش داره، بعد پرش زمین است و تو زمینش دیگه چیزی نداره. ولی طبیعت خیلی عجیبه. یکی از شگفتی های عالم اینه که شما تا بی نهایت که بذارین زیر دستگاه و بزرگش بکنین بازم میبینین که چیزای تازه میاد رو. یه وقتی فکر کردن که اتم و ذرات اتمی، اول فکر کردن که این سلوله، بعد سلول دیدن مرکب با دیتیل داره، بعد گفتن که این مولکول مولکول ها رو دیدن باز اونام دیتیل داره، توز چیز داره، ترکیب داره از چیزهای دیگری، بعد گفتن اتم، اتم که دیگه یعنی اصلا نمیشه نخ تقسیمش کرد، اتم، اتم یعنی شکستن، هم نفی در یونانی، اونم باز دیدن که نه همچی چیزی نیست، اتم هم شکسته شد و باز خورد شد، بعد گفتن ساب اتمیک پارتیکل، چیزهای زیر اتمی هم هست، باز همینطور کوارک ها و همینطور هرچی میرن جلوتر. خیلی شگفت انگیزه. اگر انسان دائما مست و مدهوش نباشه هیچی نفهمیده، هنوز چیزی نفهمیده. خداوند اسم رحمت خودش رو که بسم الله الرحمن الرحیم هست، همه اسماء خداوند رحمته، ولی همه رحمت ها چون خلاصه میشه در رحمان و رحیم، هرچی که چیز خوب هست آخرش خلاصه میشه در رحمان و رحیم، یعنی رحمت عام که به همه میرسه و رحمت خاص که به افراد ویژه میرسه. اون وقت این رحمت رو کجا نوشته؟ با قلم سلس نوشته؟ نسخ نوشته؟ مولانا گفته که نسخ میکنه ای ادیب خوشنویس، همه رو نسخ کرده، اینو رو وجودش نوشته، صفحه وجود کائنات که هستی او هست، همینطور نوشته رحمت، رحمت سیامشک کرده، سیامشک رحمت، منتها هر کدومش یه رحمت دیگه است. میره مدل هستن این که سیامشک میکنه مینویسه، مثلا فرض کنید عشق، یه دونه عشق دیگه هم مینویسه، یه دونه عشق دیگه هم مینویسه، ولی خداوند سیامشک که میکنه هر سیامشکش یه چیز دیگه است، تکرار نیست. لا تکرار فی تجلی، رحمتو پخش کرده زیر پای شما، رو سنگ، رو سبزه، بالای سرتون، دیوار، درخت، هر کجا که روتونو بکنید اسماء رحمت الهی هست اونجا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به رحمتی کلتی ملعت ارکان کل شی، رحمتی که همه جا رو گرفته. چه درسی به ما میده وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ البته میگن یعنی استعانت میطلبیم از نام پروردگار رحمان رحیم، ولی خب تو که استعانت میطلبی چیزا باید یاد بگیری. اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تا ما رحم بکنیم. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرارداده که خدایا من اگه به اسم تو دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم، سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از اون. بنابراین بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران، تو مگه دستو دراز نکردی؟ اینجا کار داری، اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمی‌کنی؟ اونجا که میتونی، نخواهنده ای بر در دیگران، پس ای خواجه خواهنده از در مران، فعمل یتیمه فلا تقهر.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. خوشحال هستیم که همچنان در جمع با صفای شما سروران ارجمند هستیم. پیشکش این همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز یک آهنگ است، بشنوید.
جان من است تو هی مزنیدش، آن من است تو هی مبریدش، آب من است تو نان من است تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل است تو معتدل است تو، شمع دل است تو پیش کشیدش، جان من است تو هی مزنیدش، آن من است تو هی مبریدش، آب من است تو نان من است تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل است تو معتدل است تو، شمع دل است تو پیش کشیدش. سر سودا سر کشد اینجا، سر ببریدش، آم بیاید خواست کنیدش، خام بیاید هم بپزیدش، باغ جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل است تو معتدل است تو، شمع دل است تو پیش کشیدش، جان من است تو هی مزنیدش، آن من است تو هی مبریدش، آب من است تو نان من است تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش.
ساعت 11 قبل از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بر شما مبارک باد. امروز جمعه، روز جمهوری اسلامی تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی به عنوان نخستین انتخابات در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نویدبخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه‌داری و مایه امیدبخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه‌های استکبار ستیزی، سلطه‌گریزی، عدالت‌خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت برخلاف ادعای مساعدت اروپایی ها، 4 میلیون افغانستانی میهمان ایران هستند. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران افزود جمهوری اسلامی ایران نسبت به عزیزان افغانستانی احساس مسئولیت می کند. برخلاف اروپایی ها که مسئله افغانستان را فقط برای امیال و خواسته های سیاسی خود دنبال می کنند. رئیسی گفت امروز آنچه در داخل افغانستان مهم بوده شکل گرفتن حاکمیت فراگیر در این کشور با حضور همه گروه ها و اقوام است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به مسئله اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی نیز تصریح کرد تحصیل، نحوه زندگی و اشتغال این اتباع برای جمهوری اسلامی ایران مهم است، لذا پیش بینی شده سازوکار و مرکزی به عنوان سازمان مهاجران شکل بگیرد و دفاتری نیز از آن سازمان در خراسان رضوی و دیگر ولایت‌ها فعال شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که ایران در چند ماه گذشته بیش از 30 محموله کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کرده است گفت حمایت مالی جامعه جهانی برای کمک به افغانستان برای عبور از وضعیت دشوار کنونی حیاتی است. کنفرانس بین‌المللی فراخوان و جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان روز پنجشنبه به میزبانی سازمان ملل متحد و 3 کشور جرمنی، بریتانیا و قطر برگزار شد. با گزارش ایرنا، مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این کنفرانس اظهار داشت وضعیت بشردوستانه در افغانستان همچنان رو به وخامت بوده و این کشور در حال حاضر با چالش‌ها، فرصت‌ها و بیم‌وامیدهای بزرگی مواجه است. در خصوص پروژه تاپی همکارمان خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت مالیه دولت طالبان احمد ولی حقمل میگوید بحث‌های فنی با ترکمنستان درباره پروژه تاپی پایان یافته است. همچنان او میگوید پس از استملاک زمین‌های مسیر تاپی کار این پروژه در خاک افغانستان عملاً آغاز خواهد شد. او می‌افزاید مشکلات مالی پروژه تاپی حل شده است.
تیم تکنیکی ما همراه تیم تکنیکی ترکمنستان کار میکنه. کوشش ما است که زودتر همین موضوع استملاک هم به خیر خلاص شود و کار شروع شود.
معین وزارت اقتصاد دولت طالبان لطیف نظری میگوید برای سرمایه‌گذاری روی این پروژه تلاش میکند و این پروژه برای کاهش فقر در افغانستان مفید است.
پروژه تاپی در تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه نقش بسیار اساسی دارد و تلاش وزارت اقتصاد است که با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه تجارت و ترانزیت ما در کاهش فقر و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشیم.
همچنان برخی از کارشناسان از جمله شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی نگران عدم تأخیر این پروژه هستند.
عدم تطبیق پروژه تاپی و یا تأخیری در تطبیق پروژه تاپی قطعا میتونه که روند انکشاف اقتصادی افغانستان با کندی مواجه کنند.
همچنان شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
آغاز این پروژه نیازمند رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی در پهلو تامین منافع کلان اقتصادی کشورهای منطقه و ویژه پاکستان است.
وزارت خارجه دولت طالبان در این باره گفته بود پروژه تاپی در ماه حمل آغاز خواهد شد و ما آماده کامل را برای این پروژه داریم. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بانک جهانی در واکنش به تعطیلی مدارس دخترانه در افغانستان طرح‌های عمرانی خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورد. تأکید طالبان مبنی بر توقف فعالیت مدارس دخترانه بالاتر از پایه ششم ابتدایی در یک هفته گذشته با واکنش‌های شدید ملی و بین‌المللی مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش بانک جهانی اعلام کرد پروژه‌های عمرانی و بهداشتی خود در افغانستان با ارزش 600 میلیون دلار را به حالت تعلیق در می آورد. این نهاد با تاکید بر برابری زنان و مردان اعلام کرد تا زمانی که این امر محقق نشود طرح‌های عمرانی در افغانستان را اجرا نخواهد کرد. قرار بود مدارس دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مدارس متوسطه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته می ماند. این تصمیم واکنش‌های منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. بازگشت دختران به مدارس و دانشگاه‌ها و تشکیل دولت فراگیر از مهمترین خواسته‌های جامعه جهانی از حکومت طالبان است. اما درباره توقف طرح‌های عمرانی بانک جهانی در افغانستان، همکارم خانم سلطانی نظرات محمد حسین فیاض آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی را در داخل افغانستان جویا شده که با اتفاق میشنویم.
در این ارتباط که بانک جهانی در واکنش به محروم شدن دختران از تحصیل 4 پروژه خود را متوقف کرده، عرض کنم که یه وظیفه هر نهاد بین المللی است که با توجه به اون میزان اعتبار و نفوذ خودشان باید وارد عمل شود و وظیفه بین المللی و انسانی خود را در قبال سرنوشت انسانها به صورت درست و صحیح انجام بده. این که این موضوع و باز شدن مکاتب دخترانه تأثیر میگذاره یا نه، خب این یک بخش دیگه قضیه هست. مهم همین اعلام موضع بانک جهانی است که ما این اقدام را نیک و مبارک میدانیم در نفس اقدامش، اما در راستای تأثیرگذاری آن من فکر میکنم که عوامل متعددی در این مسئله نقش خواهد داشت و این اقدام بنفسه من فکر نمیکنم که زیاد در سیاست طالبان تأثیر بگذاره و این همیشه مردم افغانستان است که متضرر خواهد شد.
دولت طالبان خواستار تعامل و به رسمی شناختن دولتشان از سوی جهان است. از سوی هم خواسته های جهان برای به رسمی شناختن دولتشان را نادیده می گیره. به نظر شما آقای فیاض، دولت طالبان چه سیاستی را روی دست گرفته؟
روشن است که طالبان از سیاست هماهنگ، ساختارمند و متناسب با جامعه افغانستان برخوردار نیستند. تا هفته اخیر شعارشان این بود که ما مکتب‌های دختران را باز می‌کنیم و به گونه‌ای رفتار می‌کردند که اینها تغییرات اساسی را روی دست گرفتند و دیگر اون طالبان دوره قبل نیستند و به همین شعارها بر اساس همین روندی که اینا در پیش داشتند دنیا هم چشم خود را دوخته بودند که ببینیم چی تغییری در اینها مشاهده میشه. اما در هفته اخیر پس از اجلاس قندهار دیدیم که نه، طالبان به همون دوره قبل خود برگشتند و هیچ تغییری در سیاست اینها دیده نمیشه. به همین خاطر اینها دچار تعارض هستند و سیاست هایشان در مغایرت با سیاست های جامعه جهانی است که اونها بتونه با اینها تعامل داشته باشه و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم که فعلا سیاستی که طالبان در پیش گرفته نمیتونه با این سیاست قناعت جامعه جهانی را به دست بیاره.
به نظر شما آقای فیاض، اگر اوضاع به همین روال پیش بره، محدودیت ها بیشتر شود، مکاتب باز نشود، به نظر شما جامعه بین المللی چه سیاستی در پیش خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که دنیا الان متوجه از قضیه شدن که دولت طالبان از بستن مکاتب به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. خب دنیا خواهند دید که طالبان در سیاست هایشان صادق نیستند و تنها بستن مکتب ها یا باز شدن مکتب ها دردی از جامعه افغانستان را دوا نخواهند کرد. بسیاری مسائل دیگه ای هست که طالبان اون را باید رعایت کنه تا هم اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان بهبود پیدا بکنه و هم دنیا خواهان تعامل با این حکومت شود.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی در داخل افغانستان، درباره توقف طرح‌های عمرانی بانک جهانی در افغانستان. سازمان ملل متحد در کنفرانس کمک‌های بشردوستانه متحد به جمع‌آوری بیش از 2.4 میلیارد دلار کمک به افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، سازمان ملل متحد در کنفرانس کمک‌های بشردوستانه به افغانستان که با همکاری بریتانیا، جرمنی و قطر برگزار شد، خواستار کمک 4.4 میلیارد دلاری به این کشور شد، اما 41 کشور متحد به پرداخت 2.44 میلیارد دلار شدند. طبق این گزارش، آمریکا 204 میلیون دلار، بریتانیا 286 میلیون پوند، اتحادیه اروپا 113 میلیون یورو و جرمنی نیز 200 میلیون یورو متحد به کمک مالی به افغانستان شدند. صدات اونال، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در این کنفرانس اعلام کرد انقره 5 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. و وزیر صنعت و تجارت افغانستان با سفر به مزار شریف مرکز ولایت شمالی بلخ افغانستان از ساخت شهرک صنعتی در ولایت خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مولوی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در سفر به بلخ با ابراز خرسندی از افتتاح شهرک صنعتی این ولایت گفت ما گام‌های مهمی به سوی خودکفایی برخواهیم داشت و افزود افتتاح این پارک صنعتی یک گام به طرف خودکفایی، چرا که شامل بیش از 5000 واحد تولیدی است. نورالدین عزیزی با تاکید بر حمایت دولت طالبان از بخش صنایع گفت دور کردن فساد از تمام ادارات دولتی و حذف بوروکراسی در اولویت کاری این دولت است. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل، روزتان بخیر.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، وقتتان بخیر و شادمانی. همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. در این لحظه دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه معرفت دینی باشین.
معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته و ادامه ماجرای حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کوفه و سپس کربلا می‌پردازیم. با ما همراه باشید. نهضت جاودانی امام حسین دارای اهداف و خط مشی معینی بود و آن امام برای به ثمر رساندن نهضت خود از شیوه ها و تدابیر خاصی استفاده می‌کرد. امام حسین علیه السلام در عصری میزیست که جاهلیت گذشته دوباره سر برآورده و در زوایای مختلف زندگی مردم آن روز رسوخ کرده بود. مردم عبادتها و آداب و رسوم مذهبی را به جا می آوردند و ظواهر دین را رعایت می کردند، اما از بصیرت دینی بهره ای نداشتند. آنها با حقیقت و روح تعالیم دینی چندان آشنا نبودند. بدون شک برای چنین جامعه‌ای که روح اسلام از آن تخلیه شده و تنها پوسته ای از دین باقی مانده بود، باید راه حلی فوری پیدا می شد. امام حسین سکوت در برابر این وضعیت را برای اسلام و مسلمانان به مصلحت نمی دانست. آن امام برای نجات جامعه از کجروی و انحطاط، در کنار بعضی اقدامات فرهنگی، نهضت بزرگ و تاریخی را آغاز کرد و راه مبارزه مستقیم با حکومت ظلم و جور را در پیش گرفت. بی تردید با ورود امام و یارانش به مبارزه مستقیم با امویان یکی از این دو نتیجه در انتظار آنها بود. یا بر امویان پیروز می شدند و یا امام و یارانش جان پاک خیش را در راه حق از دست می دادند. هر یک از این دو نتیجه امام را به اهداف خود نزدیک می کرد که عبارت بودند از افشای ماهیت حکومت فاسد و تبهکار اموی و بیداری وجدانهای خفته مردم. امام حسین علیه السلام به عنوان امام و پیشوای مسلمانان به این می اندیشید که چگونه در آن مقطع سرنوشت ساز از تاریخ نقش خود را ایفا کند و مسلمانان را از بند حاکمان ستمگری که با زور و نیرنگ بر آنان تسلط یافته بودند رهایی بخشد. برای آن حضرت آگاهی توده های مردم و پالایش اسلام از کجی ها و انحرافات مقدم بر هر کار دیگری بود. از موضوعات قابل تأمل در نهضت امام حسین علیه السلام همراهی خیشاوندان، زنان و حتی کودکان با آن حضرت و حضور آنها در این قیام بود. این همراهی مسئله اتفاقی و تصادفی نبود. امام حسین علیه السلام با این اقدام نشان داد که اگر اساس اسلام در خطر باشد، باید برای پاسداری از آن با همه وجود جان فشانی کرد. چنان که امام حسین علیه السلام نیز نزدیکان خود را به میدان آورد و تمام داشته های خود را در راه حق فدا کرد. دوستان عزیز، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، کاروان امام حسین علیه السلام به کوفه نرسیده بود که سپاهیانی از کوفیان به فرماندهی حور راه را بر امام و یارانش بستند و امام از ادامه سفر به کوفه باز ماند. امام در محاصره 1000 نفر از سربازان حور و در چند قدمی خطر فرصت مناسبی پیدا کرد تا روشنگری کند. بیانات صریح و روشن امام حسین علیه السلام مجالی بود تا حقیقت بازگو و تردیدها زدوده شود. سخن امام حسین علیه السلام با استناد به حدیثی از جد بزرگوارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. ای مردم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده، پیمان الهی را در هم می شکند، با قانون و سنت پیامبر به ستیز و مخالفت برمیخیزد و با بندگان خدا به گناه و تعدی رفتار می کند، اما با عمل یا سخن خود به مقابله با او برنخیزد، بر خداوند است که این فرد را در جایگاه او، یعنی آن ستمگر طغیانگر، وارد کند و او را به جهنم ببرد. سپس امام به فساد بنی امیه و پیمان کوفیان اشاره کرد و فرمود: پس اگر بر بیعت خود پایدارید، به نیکی و صلاح خود می رسید، اما اگر پیمان خیش را شکستید و بیعت با من را واگذاشتید، این کار شما بی سابقه نیست، زیرا پیش از این نیز با پدر و برادر و پسر عموی مسلم نیز چنین کردید. شما مردمانی هستید که بهره و نصیب خیش را از دست داده و آن را تباه کردید و هر کس پیمان بشکند به زیان خیش عمل کرده است. امام در این خطبه حقایق را آشکارا بیان کرد و روزنه های نور را برای آنها گشود تا شاید راه یابند و از خطاکاری دست بردارند. سرانجام به خاطر فشار و اجبار سپاه حور، کاروان امام حسین ناگزیر شد تغییر مسیر داده و به جای کوفه به سوی کربلا برود. امام و همراهانش در روز دوم ماه محرم وارد سرزمین کربلا شدند. در این سرزمین امام و خاندان و یارانش در سخت‌ترین شرایط در محاصره 30,000 نفر از سپاهیان یزید با فرماندهی عمر ابن سعد قرار گرفتند. دشمن بر امام و خانواده و یارانش سخت گرفت و آب را بر آنها حتی کودکان کم سن و سال بست تا شاید روحیه استقامت و پایداری آنها را در هم بشکند. این در حالی بود که امام و یارانش هنگامی که در آن هوای گرم و سوزان با سپاه هور مواجه شدند به آنها آب دادند، حتی اسبان آنان را نیز سیراب کردند. این بدین خاطر بود که امام حسین علیه السلام در همه حال به ارزش‌ها و موازین اخلاقی پایبند بود. با دلیل پایبندی به همین ارزش‌ها بود که زیباترین و بی‌بدیل‌ترین صحنه‌های ایثار و وفاداری در رویارویی امام با دشمنانش خلق شد. روز عاشورا دهم محرم سال 61 هجری اوج تجلی این زیبایی ها بود. امام به خوبی می دانست حضور در این میدان نابرابر و تحمل ضربات دردناک تیرها و شمشیرها کار هر کسی نیست. برای این کار به انسانهای شجاع و برخوردار از روحهای بزرگ نیاز است. لذا به کیفیت نیروهایی که در نهضت حضور داشتند بیش از تعداد و کمیت آنها توجه داشت. قیام امام حسین علیه السلام به گونه‌ای بود که همراهی افراد برگزیده، آگاه و از خود گذشته را می‌طلبید. به همین دلیل ایشان در شب قیام یاران خیش را فرا خواند و پس از حمد و ثنای خداوند چنین فرمود: من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و خاندانی با وفار و صدیق‌تر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزای خیر دهد. فردا دشمن جنگ را با ما آغاز خواهد کرد و حالا شما آزادید و من بیعت خود را از شما برداشتم. به همه شما اجازه می دهم که بروید. از این سیاهی شب استفاده کرده و به سوی شهر و خانواده خود حرکت کنید و جان خیش را از مرگ برهانید، زیرا این مردم فقط در پی من هستند. این تدبیر امام حسین سبب شد که افراد دودل سپاه امام را ترک کنند و تنها یاران پاک باخته و پابرجای امام در حماسه بزرگ عاشورا نقش آفرینی کنند. حسین ابن علی علیه السلام می دید که دشمن تا بن دندان مسلح با تمام قوا آماده نبرد است و هر لحظه ممکن است حملات وحشیانه خود را آغاز کند. با این حال آن حضرت می خواست تا جای ممکن سپاه دشمن را موعظه و نصیحت کند تا راه حق را از باطل تشخیص دهند، مبادا کسی در آن جمع بدون آگاهی وارد این کارزار شده باشد. به همین دلیل هنگامی که در روز دهم محرم تحرکات نظامی دشمن زیادتر شد، پس از مرتب کردن صفوف جنگاوران خود سوار بر اسب در برابر لشکریان دشمن ایستاد و با صدای بلند و رسا خطاب به آنان فرمود: ای مردم، سخنم را بشنوید و در جنگ با من شتاب نکنید تا من وظیفه خود را که نصیحت و موعظه شماست انجام دهم. اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من از راه انصاف در آمدید، راه سعادت را یافته و دلیلی برای جنگ با من ندارید. اما اگر دلیل مرا نپذیرفتید و از راه انصاف وارد نشدید، شما و شریکانتان دست به هم داده و هر تصمیمی که دارید درباره من به اجرا بگذارید و مهلتم ندهید. امام در ادامه سخنانش با اشاره به این که او نوه پیامبر خداست تلاش کرد که آنها درباره رفتارشان با امام بیندیشند. سپس به آنها گفت: آیا کشتن و هتک حرمت من برایتان حلال است؟ مگر این سخن به گوش شما نرسیده که رسول خدا در مورد من و برادرم فرمود: این دو سرور جوانان اهل بهشتند. آیا همین سخن شما را از ریختن خون من منع نمی کند؟ والله اگر به مشرق و مغرب عالم بروید، جز من برای پیامبر پسر دختری نخواهید یافت. تنها من پسر دختر پیامبرتان هستم. سپس فرمود: ای مردم، اگر مرا نمی خواهید، رهایم کنید تا به محلی امن بر روی زمین بازگردم. در روز عاشورا، با وجود آن که شرایط سخت و هولناک بود، امام سعی داشت با بیانات صریح و روشن خود در مقابل سپاهیان دشمن آنها را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال یادآور می شد که با این سخنان امام آنها نپندارند که آن حضرت سر سازش با ستمگران و تسلیم در برابر آنها را دارد. امام حسین علیه السلام بر این اعتقاد بود که کلام حق نافذ است و می تواند بر روح‌های آماده تأثیر بگذارد. لذا مسئولیت او به عنوان امام و رهبر واقعی امت این است که پیام حق را به گوش انسان‌های غفلت زده و دنیا پرست برساند و با آنها اتمام حجت کند. بنابراین تا آخرین لحظه حیات هیچگاه از موعظه و اندرز حکیمانه دست بر نداشت. البته این شیوه تأثیرگذار نیز بود، چنان که در حساس ترین لحظات نهضت امام حسین، یکی از فرماندهان سپاه یزید به نام هور با تغییر موضعی سریع و ناگهانی به صف یاران امام پیوست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، خوشحالیم که رادیداری از صدای جمهوری اسلامی ایران را برای شنیدن انتخاب کردین. افتخار میکنیم که همچنان با برنامه‌های خودتان همراه هستین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه رازهای زندگی. با موضوع مدارا و تحمل دیگران در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. حتما شما با افراد برخورد کرده اید که رفتارشان برایتان عجیب یا خارج از چارچوب درک شما بوده است. یعنی یا آن را رفتار نادرست و بچگانه‌ای می بینید، یا اینکه هر قدر تلاش می کنید برای کار آن فرد دلیل پیدا نمی کنید. در واقع خیلی از رفتارها برای شما مورد نکوهش قرار می گیرد و در برابر آن عکس العمل نشان می دهید. یکی از دلایلی که باعث می شود ما نسبت به برخی از رفتارها واکنش های سخت انجام دهیم، مطابق نبودن هر چیزی با میل خود ماست. یعنی اگر فرد رفتاری را ناهمخوان با دیدگاه یا اعتقاد ما انجام دهد، برای ما گران تمام می شود. اما آیا واقعا همه مثل ما رفتار می کنند و آیا باید مثل ما رفتار کنند؟ یادمان باشد به ازای هر نفر در دنیا یک تیپ رفتاری خاص، یک دیدگاه و نگرش وجود دارد. پس نمی توان ادعا کرد که آنقدر نیرومند و در سطح بالایی هستیم که دیگران را تغییر دهیم، نه اینکه تعداد افرادی که با آنها برخورد می‌کنیم اندک است که بتوانیم در جهت تغییر آنها انرژی بگذاریم. روانشناسان همواره توصیه می‌کنند بپذیریم دیگران هم هستند و بپذیریم که فقط نیمی از دنیا برای ماست. همون گونه که ما دوست داریم دیگران مثل ما باشند، دیگران هم دوست دارند که ما مثل آنها بشویم. با این نکته توجه کنیم که افراد در سطوح مختلف فکری قرار دارند و ممکن است شرایطی که در آن قرار می‌گیرند رفتار آنها را در زمانی که ما با آنها برخورد می‌کنیم تعیین کند. پس باید این مهارت را در خود ایجاد کنیم که انتظارمان از دیگران بر اساس دیدگاه خودمان نباشد و سعی کنیم بیشتر بر اساس آن چیزی که آنها هستند با آنها نگاه کنیم و سعی کنیم دیگران را درک کنیم. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. با اینکه به نظر برخی صاحب نظران روابط اجتماعی همواره در حال تغییر دگرگونی است و هر موقعیت اجتماعی یک واکنش ویژه طلب می کند، اما می توان مدارا را یک روش عمومی پیشنهاد کرد که در هر حال ایجاد روابط متعادل را آسان تر می کند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. مدارات یعنی راه آمدن با مردم، معناش اینه. مدارا کردن یعنی راه آمدن دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن، این معنای مدارا است. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست، می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می‌فرماید عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم میکنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستند که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن، این درست نقطه مقابل مداراست.
در قرآن کریم به آیات مختلف در مورد تحمل و مدارا برمی‌خوریم. قرآن با عنوان پیام و ابلاغ الهی در محیط جدلی و گفتمانی بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در سرزمینی که فاقد غنای علمی و فرهنگی بود، اما در مدت زمان نه چندان طولانی نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در اطراف و اکناف آن با سرعت گسترش یافت. کارشناسان یکی از دلایل این نفوذ را حرکت قرآن بر مبنای گفتگو و مدارا دانستند. قرآن با هدف تربیت انسانها و نزدیک کردن دلهای آنان به یکدیگر و ایجاد فضای صمیمی و مسالمت‌آمیز در بین مردم به تحمل رفتار دیگران تشویق می‌کند. بارزترین مظهر برخورداری از روحیه مدارا محترم شمردن اندیشه‌ها و باورهای دیگران است. آمادگی آدمی برای پذیرش انتقادها و ایرادهای دیگران و شکل متعالی‌تر آن، یعنی مهارت شنیدن انتقاد از خود، از جمله عوامل مؤثری است که موجب رشد و تعمق خودشناسی در انسان می شود، زمینه را برای مدارای بیشتر فراهم می سازد. زیرا وقتی آدمی بر اثر انتقادات دیگران و عیوب و نواقص خود آگاه شود، توانایی و سعی صدر بیشتری برای تحمل رفتارهای ناروای دیگران می یابد. برای مثال وقتی نظر و رفتار دیگران را قبول نداریم، عصبانی می شویم و در واقع با عصبانیت خود نشان می دهیم که نظر و رفتار ما درست است و نظر و رفتار دیگران اشتباه است. اما اگر صفت زیبای مدارا را در وجود خود برجسته کنیم، با آسانگیری تبدیل به انسان مثبت می شویم که توانایی استفاده از فرصتهای اجتماعی را به منظور ارتقای خود و نیز پیش برده فرهنگ صلح و دوستی خواهد داشت. علاوه بر آن که اگر ما بتوانیم در جامعه‌ای که به سر می بریم ارتباط فرهنگی را بین اقشار اجتماعی گسترده کنیم و در مسیر گفتگوی احسن قرار بگیریم، نتیجه آن کاهش تنش، کاهش استرس و سلامت جامعه خواهد بود. عزیزان همراه، تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدار شما.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم و در جمع شما، و انشالله که تا این لحظه از بخش های مختلف نشرات صبحگاهی رادیو دری لذت برده باشین. یک آهنگ بشنوین.
یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمونی، عاطفه میمانی، تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی. باید عاطفه میمونی، تو باید عاطفه میمونی، تو باید دشت پر از گل، تو باید شهر تلایی، تو باید دست پر از نی، تو باید عاطفه میمونی، تو باید عاطفه میمونی، تو باید عاطفه میمونی، تو باید عاطفه میمونی،
تو باید عاطفه میمونی. خب در خدمت شما مهربان ها و با عاطفه ها و نازنین ها شنونده خوب ما، مردم خوب افغانستان، همدلان و همزبانان ما در هر جایی که شنونده هستید با افتخار هستیم و به استقبال برنامه ویژه از آن زور وفق کابل میریم با تقدیم برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو، الله اکبر.
بسن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بنام بزرگ به همتا. سلام صاحب دلان خدا پرست، روزتان بخیر و برکت. اینجا این ساعت این قرار، قرار بندگی ما و شماست. با دلی پاک و مشتاق ره سپار میشیم به سمت خدا. دوازدهمین روز از بهار در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی است. این روز بر همه شما مبارک. به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 دقیقه و 5 ثانیه خواهد بود. نعمت‌های خداوند ابزارهای زندگی در این دنیا هستند و هرچه نعمت‌های خداوند بیشتر بر انسان نازل شود، انسان زندگی بهتری خواهد داشت. ولی تا به حال فکر کرده این بهترین نعمت خداوند چه نعمتی است؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال می‌فرماید: هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که در دل بنده چیزی جز خدا نباشد. دوستی می گفت صاحب خانه جوابم کرده بود. خیلی دنبال خانه گشتیم و بالاخره خانه ای را پیدا کردیم. دیوارهایش کثیف بود اما پول یا هزینه رنگمال نداشتم. تصمیم گرفتم خودم رنگش کنم. باجه عارف مسلکم هم قبول کرد که به من کمک بکند. چند روز بعد از تمام شدن رنگ خانه، صاحب خانه جدید گفت که مشکلی برایش پیش آمده و از من عذرخواهی کرد و خواهش کرد که قرارداد را فسخ کنیم. چاره ای نبود، این کار را کردم، اما احساس بدی داشتم. حسابی کلافه بودم و شاکی، از خودم، از صاحب خانه، از چانس، از همه چیز شاکی بودم. اما باجم با یک آرامشی گفت خوب شد به خاطر خدا نقاشی کردم و دیگر هیچ چیزی نگفت. همین بود راز آرامش باجه عارف مسلک من. فهمیدم که چرا ناراحت نیست، چرا شاکی نیست و چرا احساس ضرر نمی کند. کار اگر برای خدا باشد، آدم هیچ وقت ضرر نمی کند، چه به نتیجه برسد و چه نرسد. حتی نقاشی خانه هم می شه که با نیت الهی باشد. خداوند در آیه 62 سوره مبارکه انعام به قهرمان توحید یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام این توریات داد: بگو به درستی که نماز و عبادت و زندگی و مرگ من برای پروردگار جهانیان است.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می‌خوانم، تو را می‌خوانم.
مشهد مقدس، برنامه اذانگاهی قرار بندگی و کارشناس جناب رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. یکی از نکاتی که در جامعه بسیار باید بهش دقت کرد این هست که خداوند متعال منابعی رو در اختیار همه ما قرار داده که از اونها استفاده بکنیم برای زندگی بهتر. اما اینکه ما بعضی وقتها بعضی از این منابع رو به خوبی و بهینه استفاده نمی کنیم خیلی اتفاق جالبی نیست. بعضی وقتها آمارهایی در جامعه منتشر میشه که رتبه بالا در اون داشتن مایه افتخار نیست، شاید گاهی خورده مایه خجالت هم باشه، مثل آمار بالای استفاده از انرژی در جامعه، مصرف انرژی هایی که باید در جاهایی استفاده بشه که اونها باعث پیشرفت و رونق اقتصادی و اجتماعی جامعه میشن، در مصارفی استفاده میشه به حجم زیاد که اون مصارف مصارف مطلوبی نیست. میزان استفاده ما از منابعی مثل آب، مثل برق، مثل سوخت‌های فسیلی آمار چندان جالب و مطلوبی نداره. بعضی وقتها بعضی از دوستان سوال پرسیدن که آیا حالا ما اگر بیشتر از حد نیازمون استفاده بکنیم از انرژی برق، از آب یا از سایر منابعی که در اختیارمون هست مثل سوخت‌های فسیلی، مثل بنزین، خب پولش رو پرداخت می‌کنیم، اشکالی داره؟ میخوام عرض بکنم خدمت این دسته از عزیزان که همیشه پرداخت بها به معنای حل شدن مسئله نیست. انسان اگر به دام اسراف و تبذیر بیفته، پرداختن بها مسئلش رو حل نمی کنه. اسراف کردن از گناهانی است که خداوند متعال ما رو از انجام اون برحذر داشته. هرچند که ما ممکنه هزینه رو پرداخت بکنیم، اما اگر مصرفمون به گونه ای باشه که جزء اسرافکاران حساب بشیم، این رو باید بدونیم که این اسراف از گناهانی است که خداوند برای اون جزا در نظر گرفته. لذا خواهش میکنم برای اینکه هم رضایت خداوند متعال رو رعایت کرده باشیم و هم بتونیم مراعات حال خودمون و نسلهای آیندمون رو بکنیم، در مصرف منابع دقت بکنیم، به اندازه نیاز مصرف بکنیم و خدایی نکرده به دامان اسراف نیفتیم. امیدوارم